أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله بالأرضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث به پایان تعریف بهشت و جهنم رسید. معنای بهشت با توجه به معنای جهنم باید روشن بشه. اگر کسی تعریفی از بهشت ارائه کرد و شما اون تعریف رو در خودت محقق کردی و خودت رو با اون تعریف منطبق کردی، اما آثار وجودی جهنم در شما ظاهر بود، بهشت اونجایی است که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند، هر چه دل خواست همون شد، نه هر چه دل خواست نه اون شد، هر چه خدا خواست همون شد. الان دل ما خیلی چیزا میخواد اما نه اون شد، هر چه خدا خواست همون شد. این جهنمه، این حسرت داره، حزن داره، اندوه داره، غم داره. کسی که در یک چنین جایگاهی زندگی میکنه، سلام علیکم، ترس داره، میترسه نکنه این نعمتهایی که در اختیار او هست از دستش گرفته بشه. در حالی که در بهشت اولیاء خدا ترس و حزن ندارن، غم و اندوه ندارن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا که در بهشت هستن غم و حزن و ترس ندارن. پس اگر ما مبتلا هستیم به این بلیه، معلوم میشه که در بهشت نیستیم. پس بهشت سعادت ما اونجایی نیست که تا اینجا رسیدیم، تا اینجا که الان رسیدیم به بهشت نرسیدیم. تا اینجا کجاست؟ اینجایی که الان هستیم اونجایی است که ما انتخاب نیکو داریم، فطرت نیکو داریم و فهم و درک و شعور الهی و خودشناسی و نیکو داریم. همه اینها نیکو، معرفت صحیح داریم، اما در این حال هنوز بهشت نیست. پس بهشت کجاست؟ آیا بهشت قبل از مرگ هم محقق میشه؟ قبل از اینکه انسان بدنش از دنیا خارج بشه امکان تحقق بهشت هست؟ اگر بهشت معنای درست و صحیحی بشه این جوابش روشن میشه. در پاسخ باید عرض بکنیم که بهشت سعادت متوقف بر حسن انتخاب هست، اما حسن انتخاب کافی نیست. متوقف بر علم هست، اما علم کافی نیست. متوقف بر عقل هست، اما داشتن عقل و فهم و شعور و خودشناسی کافی نیست. بلکه احتیاج به ایمان داره. کسی در بهشت وارد میشه و وارد شده که به ایمان رسیده. ایمان یعنی بهشت، ایمان یعنی آرامش، ایمان یعنی همونی که همه ما به دنبالش میگردیم. همه انسانها که از حسن انتخاب برخوردار هستند به دنبال او هستند. اگر شما بدانید که نیاز خود شما غیر از نیاز مرکب شماست، این دانستن کافی نیست. به خاطر اینکه گاهی مورد غفلت قرار میگیره. الان میدونی، تا وقتی که به شما میگن در جلسه هستی، متذکری، متنبهی، متوجهی، خوبه، راحتی، آرامی، احساس خستگی نمی کنی، غم و غصه دنیا رو فراموش می کنی، حواس جمع خودت میشه، متوجه میشی که دنیا ارزش نداره. اون چیزی که ارزش داره در شما هست، اون سعادت نهایی در شما هست، اون کمال حقیقی در شما هست، اون چیزی که مطلوب نهایی شماست و هدف شماست در فطرت شما نهاده شده است. زور نمیخواد، زحمت نمیخواد. تا وقتی به اینا توجه داری راحتی، آرامی. وقتی به شما گفته میشه همه چیز در این عالم در جایگاه واقعی خودش هست و تمام اجزای این عالم دست به دست هم داده تا شما به سعادتت برسی، تا شما رو وارد در بهشت سعادت کنه. البته میگیم شما به خاطر اینکه حسن انتخاب داری، و الا تمام اجزای این عالم دست به دست هم داده تا هر کس به هر آنچه را که میخواهد برسد. این که میگن انسان گل سرسبد مخلوقات این عالمه برای همینه، اشرف مخلوقاته. و خدای متعال وقتی انسان را آفرید فتبارک الله گفت، به خودش بارک الله گفت، نمونه خودش رو آفرید. یه موجودی نمونه خودش که وقتی بخواد میشه، بخواد میشه. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این خصلت، خصلت خداییه. ذات انسان دارای یک چنین ویژگی هست که اونی که میخواد میشه، منتها تو عالم دنیا اون ذات هنوز رو نیومده، اون قدرت هنوز نهفته است. ظهور و بروز نداره. دست و پای انسان رو این عالم مادی، این عالم دنیا بسته، قفسه، نمیگذاره که پرواز کنه. چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم، ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست. بله، به هوای سر کویش بر و بالی بزنم. یعنی وقتی که از این قفس آزاد بشه، اون استعداد نهفته در درونش که وقتی بخواد میشه، بهشت میخواد میشه، جهنم میخواد میشه. حالا آیا باید بعد از مرگ این واقعه تحقق پیدا بکنه یا قبل از مرگم میشه که انسان از این قفس آزاد بشه؟ این قفس دست و پای او رو نبنده، بلکه او سوار بر این مرکب باشه، این مرکب سوار بر او نباشه. مشکل اینجا نیست که ما مرکب داریم، بدن داریم، شکم داریم، شهوت داریم. مشکل اینجاست که زمام اختیار ما به دست شکم، به دست شهوت. مشکل اینجاست که ما اسیر شهوت و شکمیم، اینجا در بندیم، در قفسیم. اگر مشکل وجود شکم و شهوت بود، میگفتیم خب تا وقتی ما زنده ایم، بدن ما زنده است، کاری نمیشه انجام داد، نمیتونیم وارد در بهشت بشیم. اما اگر مشکل اینجا بود که گهی زین به پشت و گهی پش به زین، گاهی شما سوار مرکبی، گاهی مرکب سوار شما میشه، ابزار و وسائل و امکاناتی که در این عالم وجود داره که گاهی متصل به شماست، گاهی منفصل از شماست. اونایی که منفصل از شماست مثل ماشین و دوچرخه و موتور و این وسائل، اینا مرکب فرض بکنید خارجیه دیگه. اونایی که به شما متصل، جز متعلقات وصل به شماست، مثل چشم و گوش و دست و پا و زبان و شکم و شهوت و امثال اینا، در این که هر دوی اینها باید وسیله ای در اختیار شما قرار بگیره، نه شما یک آلتی دست اونها. گاهی اختیار و اراده ما به دست شهوته، به دست غریزه جنسیه، اختیار ما به دست شیطانه. شیطان هم جنی داره و انسی داره. گاهی شیاطین انس تو خیابون، تو کوچه، تو بازار. اگر شما یه صحنه ای مورد پسند شهوتت ببینی، بی اراده میشی، بی اختیار میشی، میبینی این چشم مثل این که چشم شما نیست، در اختیار شما نیست، کار خودش رو انجام میده. اونی که این چشم رو جذب کرده، این جذب اون چیز شد، یعنی تحت تأثیر غیر شما قرار گرفت. از خارج شما رو دارن کنترل میکنن، چشم شما رو به سمت خودشون میگردونن، صدای مثلا خاصی بشنوی که مورد پسند شیطانه، گوش شما رو به خودش جذب میکنه، جلب میکنه. هرچی تلاش میکنی که خودتو حفظ کنی، میبینی نمیشه. پس گوش میشه گوش شما دیگه نیست، این گوش در اختیار غیره. فلذا وقتی شما در اختیار خودت نبودی، امکانات شما در اختیار خودت نبود، در اختیار غیر بود، در اختیار دیگران بود. دیگران راحت میتونن به شما آسیب برسونن، به شما ضربه بزنن، به شما لطمه بزنن، چون راه باز میشه دیگه، شما رد پا جای پا گذاشتی برای اونها تو وجود خودت، تو بدن خودت، تو چشم خودت، تو گوش خودت، تو شکم و شهوت خودت، اجازه میدی که اونها بیان و وارد بشن و مایملک شما رو تصرف کنن. در امکانات موجود شما اونها تصرف بکنن. فلذا وقتی یه کسی یه حرف سردی به شما میزنه شما ناراحت میشی. چرا؟ چون ناراحت شدن یا خوشحال شدن خودت رو به دست اونها دادی، دست خودت نیست. اگر کسی بخواد شما رو ناراحت کنه کافیه که در مقابل شما یه فحشی بده، یه چیزی بدی بیرایی به شما بگه. هر کسی هم یه نقطه ضعفی داره، از همون نقطه ضعفش وارد میشن و بهش ضربه میزنن. کار شیطان همینه دیگه، هر کسی رو یه جور، یکی علاقه بیش از حد به شکم داره، خوردنی ها، یکی به شهوت، یکی نقطه ضعفش در مقامه، در شهرت، در سیت و آوازه است، یکی حب مدح داره. چی شد که از این بحث منتقل شدیم به حب مدح؟ علاقه به شکم، علاقه به شهوت، به خاطر اینکه این علاقه ها موجب میشه که شما مسلط بر تمام قوای خودت نباشی، امکانات شما در اختیار خودت نباشه، در اختیار دیگران باشه و شما تحت تأثیر دیگران باشی. هر جور بخوان شما رو بگردونن، هر موقع اراده کنن شما رو ناراحت کنن، اعصاب شما رو به هم بریزن، هر موقع بخوان شما رو بخندونن. دیدی موسیقی چجور اثر میذاره؟ یه موسیقی پخش میکنن شما شاد میشی، یه موسیقی پخش میکنن شما غمگین میشی. نقل میکنن فارابی نی میزد، اومد و اهل شهر دورش جمع شدن و برای اینها یه جور نی زد که اینا همه مثلا خندیدن، بعد یه جور دیگه نی زد که اینا همه گریه کردن، بعد یه جور نی زد که همه خوابشون رفت. وقتی خوابشون رفت پشت یواشکی فرار کرد. اینجوری این آدمه، کسی که اینجور تحت تأثیر صدا، صوت، شما فکر نکنید حالا یه چیز خیلی مهمیه، اسمش هم میذارید هنر و اسمش هم میذارید نمیدونم چی و فلان اینا. صوت، یه کسی بود گفت من با فلان جام سنتور میزنم. سنتور زدن چیز مهمی نیست، خیال نکنید حالا، به شرط اینکه البته یه پرده بالا نگیره. چون رفته بود پیش پادشاه گفت من سنتور میزنم، گفتن خب خیلی چیز جالبیه و پادشاه هم که میدونید دنبال همین چیزا میگردن که یه خود بخندن. باقیش هم بعدن. حالا این صوت گاهی از دستگاه موسیقی صادر خارج میشه، رو شما اثر میذاره، شما تحت تأثیر قرار میده. گاهی کار رو به جایی میرسونه که شما کارهای دیگه‌ت رو ول می‌کنی، میری سراغ اون دستگاهی که این صدا ازش در میاد. نوار داری، چی داری؟ می‌ذاری، میگه بذار من گوش کنم. می‌کشونه شما رو به سمت خودش. جریان جریان اون سیگاره که اون مرد الهی فرمود که به اون شخصی که سیگار میکشید گفتم واقعا تو سیگار میکشی یا سیگار تو رو میکشه؟ یه فکری کرد، دید نه، مثل این که سیگار داره اونو میکشه، گذاشت کنار. گاهی ما راهنمایی نشدیم، یعنی به ما نگفتن، نمیدونیم، توجه نداریم، حواسمون نیست، اسیر هستیم، خیال میکنیم آزادیم، شعار آزادی هم میدیم، در حالی که اسیری، گرفتاری. آزاد اون کسیست که تمام قوای او در اختیار خودشه، هر کجا رو بخواد نگاه کنه نگاه میکنه، نخواد نگاه کنه نگاه نمیکنه. شهوتش در اختیار خودشه، گوشش در اختیار خودشه، قلبش در اختیار خودشه، هر کجا صلاح بدونه. اگر خیرش، صلاحش در این بود به جای نگاه کنه نگاه میکنه، صلاحش در این نبود نگاه کنه نگاه نمیکنه. لازم بود سیگار بکشه میکشه، لازم نبود بکشه نمیکشه، ضرر داشت براش نمیکشه. این انسان رو میگن انسان آزاد که پابند نیست، در غل و زنجیر نیست، در غل و زنجیر هواهای نفسانی که هر کجا بادش بیاد بادش بده. این اسب مرکبش که بر او سواره، این اسب رامه، در اختیارشه، تسلیمشه، مسلمانه، مسلمانه، بدنش مسلمانه، دستش مسلمانه، در اختیارش، پاش مسلمانه، تابع حقه. هر چی خدا گفته این پا انجام میده، هر چی خدا گفته این دست انجام میده، هر چی خدا گفته این شکم انجام میده. با شنیدن این حرفا و گفتن این حرفا و دونستن این حرفا کار تمومه؟ نه، ایمان میخواد. ایمان میخواد یعنی چی؟ یعنی باید ملکه بشه، یعنی باید این واقعیات، این حقایق به ضمیر ناخودآگاه روان ما منتقل بشه. باید کار به جایی برسه که دست شیطان بریده بشه، راه نفوذ شیطان قطع بشه و بسته بشه. تا وقتی راه برای شیطان وجود داره، گیرم شما سر هر دوراهی که رسیدی عقل داری، شعور داری، دین داری، فکر میکنی، میگه الان صلاح من به این صحنه نگاه کنم یا صلاح نیست؟ به این نتیجه میرسی که صلاح نیست، نگاه هم نمی کنی. اما تو هر لحظه، تو هر مرحله شما باید این عملیات رو انجام بدی. از طرفی دلت میخواد اما خودت نمیخوای، خودت با دلت باید بجنگه، باید درگیر بشه، جهاد کنه. نتیجه این درگیری فرض میکنیم این باشه که شما چون دین داری، تقوا داری، دین رو مقدم میکنی، گفته خدا رو مقدم میکنی، پیروز میشی در این جنگ و در این درگیری. اما تا کی؟ چقدر ما باید این کار رو همینجور هی ادامه بدیم. خود این درگیر شدن جهنمه، فشار داره، مصیبت داره، ریاضت داره. منتها گاهی جهنم جهنمیست که خدای نکرده انسان درش میمونه و درش باقیه، خالدین فیها، اون خیلی بده دیگه، اون معلول سوء انتخابه. کسانی که خودشون میخوان که اون جهنمی بشن تو اون جهنم وارد میشن. اما گاهی جهنم هست که جهنم عبوریه، جهنم مروریه و همه انسانها باید در این جهنم وارد بشن و از این جهنم عبور کنن. این جهنم جهنم خوبیه. چرا؟ چون سکوی پرش و پرتاب شما به سوی بهشته. ان الجنت حفت بالمکاره، بهشت پیچیده شده در مکروهات، یعنی چیزایی که دوست نداری، خوشت نمیاد، سختی ها، مصیبت ها، رنج ها، ستیز ها، جنگ ها، هر چی دلت میخواد انجام بدی فشاری نمیاد دیگه، فشاری بهت نمیاد. اولش یعنی فشار نمیاد، آخرش که بیچاره میشه چون اسیر میشی دیگه. اولش که میری سراغ موسیقی خیلی خوشت میاد، خیلی کیف میکنی، خیلی لذت میبری، اما اولشه. یه مدت که گذشت دیگه از این موسیقی ها خیلی کیفی نمی کنی، لذت نمی بری، یه پرده بالا می گیری، یه مرتبه بالاترشو می خوای، دیگه با اونا راضی نمی شی، خسته کننده می شی، کسل کننده می شی. مرحله بعد، مرحله بعد، همینطور جلو می ری. اینجور نیست که لذتت اضافه بشه، هی هر روز لذتت کمتر می شی، در این حال وابستگیت بیشتر می شی، نمیتونی هم دل بکنی، نمیتونی ازش جدا بشی. اگر جدا بشی نه اینکه لذت نمیبری، نه، رنج میبری. قبلا اینطور نبودی، اگر میرفتی سراغ موسیقی لذت میبردی، اولش اینجوری، اگر هم نمیرفتی سراغ موسیقی لذتی هم نمیبردی، رنج هم نمیبردی، حال عادی داشتی. کسانی که سالمن اینجوری هم، مگر بیمار خاصی باشه، مشکلی باشه که با موسیقی مثلا بخواد تسکین بده بیماریش، اون استثناست، اون حکم ثانویه. اما حکم اولیش اینه، انسانی که سالمه باید در هر حال شاداب باشه، سرحال باشه، میزون باشه. اگر دید نه بی خودی دل شور میزنه، بی خودی میگن آخه چته، میگه هیچ، پس چرا دلت شور میزنه؟ نمیدونه، بی خودی قلبش میتپه، هی تپش داره، تپش اضافه. نبضشو میگیرن میگن خب مگه دویدی؟ نه نه دویدم، تازه خواب باشدم، پس چرا قلبت اینجوری داره میزنه؟ مثل قلب گنجیش همینجور داره میزنه، نمیدونم. این میگن بیمار. میره دکتر بهش یه قرصای ریز قرمز رنگی میده، میگه این مال ضربان قلبه، پروپانالولول 10، اینم میخوره، اونش خوب میشه ضربان قلب. بعد میگه بی خودی، بی خودی مثلا دلم شور میزنه، خب میره دکتر یه قرصی بهش میده، کلور دیاز پوکساید 5، میگه نه یه خود، میگه دهشو بخور، دهشو بخور خوب میشه، اونش هم درست میشه. اگر بره پیش یه دکتری که حاذق تر باشه، میگه ریشه همه اینا در یه جای دیگه است و در یه چیز دیگه است، و اونی که باید بده میده، یه کپسولی میده به نام فلوکسیتین که میگه اینو بخور همه اینا رو حل میکنه. کجا بودیم؟ جهنمی که همه باید درش وارد بشن. الدنیا دار و ممرن لا دار و مقر، دنیا دار مرور عبوره. در این حال همین دنیا، الدنیا جیفه، این دنیا جیفه است. جیفه چیز خوبیه بدیه؟ بوی گند میده، مرداره، مونده بو گند گرفته، جیفه است. بعده که این جهنمه، منتو از همین جیفه باید رد شد، باید عبور کرد. موندن تو این جیفه بده و الا رد شدنش مطلوبه. ان الجنت حفت بالمکاره و النار حفت به شهوات. آتش جهنم پیچیده شده در اون چیزایی که شما دوست داری، خوشت میاد، شکمت دوست داره، شهوتت دوست داره، مطابق میل اونا اگر عمل کردی وارد در آتش میشی. گرچه اولش لذت میبری، کیف میکنی، خوشت میاد، اینجور نیست که وقتی انسان اولش سراغ گناه میره از گناه لذت نبره. کم کم این لذت تبدیل میشه به اعتیاد، تبدیل میشه به یه وابستگی بیجا که میشد وابسته نباشه، حالا وابسته شده. و وقتی که مرتکب اون گناه میشه لذت نمیبره، بلکه جلوی درد و رنج رو میگیره. همین یعنی جلوی اینو میگیره که رنج نبره. یعنی تمام لذت یک شخصی که معتاده اینه که وابسته شده، به مرور زمان بعد از گذشت مدت زمان این میشه که جلوی رنج خودش رو بگیره، جلوی رنج بیشتر رو بگیره، ولی لذت نیست. تموم شد. اولش چرا؟ اولش کیف میکرد، لذت میکرد. پس مشکل این نیست که ما شکم داریم، شهوت داریم، مرکب داریم، بدن داریم، باید بمیریم، بریم زودتر خودمون از پشتمون پرت کنیم پایین. نه، مشکل این است که ما وابسته به این مرکبیم، مرکب سوار بر این مرکب نیستیم، زمام امور این مرکب در اختیار ما نیست. مرکبی است که سرکشه، زمام گسیخته است، از دست ما خارج شده. هر جا او میره ما میریم، نه هر جا ما میخوایم او میاد. مرکب ما مسلمان نیست، بیدینه، لامذهبه، شیطون لامذهبه. مرکب ما هم دست شیطون لامذهبه. این لامذهبه لاکردار هر جور که میخواد ما رو میچرخونه، میگردونه، مثل این خیمه شب بازی، از اون بالا با نخ وصل کردن میگردوننش، هر جوری که اونا میخوان میگرده و میچرخه و هرچی اونا میخوان میگه. بخوای نجات پیدا بکنی، لا ینتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید که می‌دونید که هدایت از کجا میاد؟ از همون جایی میاد که گمراهی میاد. چی شد که وابسته شدی؟ چی شد که گرفتار شدی؟ چی شد که حالا معتاد شدی به عالم دنیا، به لذت‌های دنیا، و نه فقط اون لذت رو دیگه نمیبری، حالا دیگه نمیتونی جدا بشی، نمیتونی ول کنی. دنیاست که شما رو داره میبره، شما نیستی که دنبال دنیا میری. خودتو گم کردی، اصلا از دست رفتی. ببین چی شد که از دست رفتی. سر از دست رفتن شما اینه که ذهن شما برنامه ریزی شده بر اساس اون لذات، بر اساس اون کارها ذهن شما برنامه ریزی شده. اینقدر اومدن نشستن در گوش شما، یواش یواش هی گفتن گفتن گفتن، از خوبی های دنیا گفتن، از لذات دنیا تعریف کردن، هی گفتن گفتن گفتن، خورد خورد این وارد شده تو ضمیر ناخودآگاه ذهن شما. یا نه، به شما کسی چیزی نگفته اما خودت رفتی سراغ دنیا، هی رفتی رفتی این عمل زشت و هی تکرار کردی تکرار کردی، یه بار لذت بردی دوباره تکرار کردی، سه باره تکرار کردی. این تکرارها موجب شد که ضمیر ناخودآگاه شما برنامه ریزی بشه با این تکرار، عادت کنه. عادت یعنی چی؟ عادت یعنی برنامه ریزی شدن اون ضمیر ناخودآگاه روان ما، که ما دیگه بدون این که فکر بکنیم طبق اون عمل میکنیم. قل کلون یعملو علا شاکلت، هر کسی طبق اون شاکلش عمل میکنه. پا اون شاکله ذهنیش بر چه اساس و نرم افزارش این نتیجه بده و جواب بده و عمل کنه طبق همون برنامه. اگه یه برنامه ای رو شما ندادی به کامپیوتر، خب هر چی بخوای ازش کار بکشی ببینی نه، جواب نمیده، کار نمیکنه. اما اگر یه برنامه ای رو دادی، بخوای یه برنامه دیگه ای رو ازش بکشی، نمیشه، همونی که دادی همونو جواب میده. فرق کامپیوتر با انسان اینه که انسان میتونه خودش برنامه موجود در ذهنش و نرم افزار کامپیوتر ذهنش رو اصلاح کنه، تغییر بده، جهش کنه، تصمیم بگیره، به هم بریزه، انقلاب کنه، زیر و رو کنه. اما کامپیوتر نمیتونه، باید از بیرون تنظیمش کنم. این که از بیرون تنظیمش کنن هم دست خودش نیست که بگه آقا شما تنظیم کن، شما تنظیم نکن، شما بلدی، شما خوب تنظیم میکنی، شما برنامه های خوب میدی، شما ویروس میریزی، شما نیا، شما کارت درست نی. نه، این هم دست خودش نیست، بستگی داره زیر دست کی بیافته. انسان وقتی بچه است و طفله مثل کامپیوتر میمونه، این توانایی رو هنوز نداره، انتخابش و اختیارش به اون مرحله ای نرسیده بتونه انقلاب کنه، بتونه تحول ایجاد بکنه، بتونه تصمیم بگیره بگه این آره اون نه. فلذا هر چی تو برنامه ذهنش بریزن ریختن ریختن، این دیگه جزء مقدراته. تا این فرزند تو چه خانواده ای بزرگ شده باشه، تحت تأثیر چه القاعاتی قرار گرفته باشه، القاعات مثبت، القاعات منفی. القاعات مثبت با روش منفی، همه اینا هست که گاهی بدبینی ایجاد میکنه. اینا دست خودش نیست، این بچه هست. الان چجور شما همه تون به زبان فارسی روان صحبت میکنید بدون اینکه خودتون انتخاب کرده باشید که به زبان فارسی صحبت کنید؟ توی خانواده ای متولد شدید و بزرگ شدید که به زبان فارسی صحبت میکردن، زبان مادری شماست، فلذا الان همه ما به زبان فارسی حرف میزنیم، خودمونم انتخاب نکردیم این زبانو ولی مسلطیم. حالا این بعد مثبت و منفی نداره، ولی یه سری چیزا هست که مثبت و منفی داره. اگر دائم تو ذهن شما بگن که تو نمیتونی، نمیشه، تو استعداد نداری، تو فهم نداری، تو بدبختی، تو بیچاره میشی، تو اعتماد به نفس تو از دست میدی، هیچی نمیشه. چرا؟ چون تا میای یه کاری انجام بدی ذهنت برنامه ریزی شده است. تو برنامه ذهن شما نیست که تو هیچی نمیشی، تو نمیفهمی، تو دست پا چلفتی هستی، تو ارزه نداری، تو بیلیاقتی، تو پپهی، تو پخمهی، همینجور میاد میاد میاد، هر چی ریختن تو ذهنت هی میاد میاد، مثل نوار طبق همون عمل میکنی، میشینی کنار. اما اگر تو برنامه ذهنی شما وارد شده باشه تو استعداد داری، تو میفهمی، تو لیاقت داری، احسن، باریکلا، مرتب تشویقت کرده باشن و ازت تعریف کرده باشن، به هر مشکلی که میرسیم، مشکل منم. یه استادی داشتیم سال سوم دبیرستان، استاد ادبیات. اون موقع ما خیلی کلمون بقرم سبزی میداد، رفتیم خدمت ایشون، از خیلی شخصیت بزرگواری بود و به ایشون خواستیم راهنمایی بگیریم. تصمیم گرفته بودیم سال سوم دبیرستان و چهارم دبیرستان رو با هم بخونیم همزمان، چون میدیدیم معطلی علافیه، وقت تلف کردنه. هرچی حساب میکردیم میدیدیم مثلا 40 دقیقه، 1 ساعت و ربع که مثلا تو کلاس میشینیم، یا همون یه ربع اول تمومه دیگه، باقیش بی خودی و خمیازه میکشیم. و فلزا همون سال سوم ما یه تصمیم دیگه گرفتیم و سال چهارم دیگه مثلا صبح میرفتیم تا زور، باقیشو دیگه نمیرفتیم، ول میکردیم مدرسه، میرفتیم و میرفتیم یه جایی تدریس میکردیم و یه پولی هم در میآورد. مدیر و ناظم و اینا همه خلاصه میگفتن آخه این چه کاری شما میکنین، بچه های دیگه اگه بفهمن شما این یه همچین کاری میکنین، مدرسه از کنترل خارج میشه. گفتیم خب دیگه، حالا انقلاب شده بود اون موقع دیگه، آخه انقلاب شده بود، اوائل انقلاب بود، همه چی به هم ریخته بود، ما هم همه چی رو به هم میخواستیم بریزیم. گفتیم میخواد سال سوم و چهارم رو یکی کنیم. یعنی چی؟ آدم 9 ماه میره سر کلاس، 6 تا 4 تا 7 تا 10 تا کتاب میخونه، تمام دوره دبیرستان همه کتاباشو بدن ما تو 2 ماه بخونیم میریم امتحان بدیم دیگه، چیه بی خودی معطل میکنن، 1 سال مال معطل میکنن 10 تا کتاب به ما یاد بدن که چی. رفتیم مشورت کنیم با اینا که بعد گفتیم نکنه ما نتونیم مثلا از عهدش بر بیاییم، هم سال سوم بمونه هم سال چهار رو. یا شک کردیم تو خودمون که نکنه ما توانشو نداشته باشیم. رفتیم خدمت ایشون، باهاش رفیق بودیم، دوست بودیم، خیلی علاقه داشتیم بهش. گفتیم مسئله از این قراره، ما خواهیم که این دوتا یکی کنیم، بکنیم به نظر شما میتونیم نمیتونیم. ایشون گفتش که من تعجب میکنم. چه تعجبی؟ گفت من از شما تعجب میکنم. چطور؟ گفت اصلا شما چرا باید شک کنید در توانایی خودتون؟ این چه شکیه که شما میکنید؟ امکان نداره شما نتونید، غیر ممکنه نتونید، اصلا برای چی شک کردی؟ اصلا برای چی اومدی من سوال میکنی؟ تموش. ببینید، حالا اگر اون میگفت شک و شیطون انداخته تو وجود ما، شک و انداخته تو چیز ما، حالا اینم اگر تقویتش میکرد، تاییدش میکرد، میگفتش که بله شما نمیتونی، شما چی فلان، ما البته اقدام کردیم گفتن نمیشه. گفتن که قبول نمی کنه، اصلا آموز به اولش قبول نمی کنه این کارو، یه همچین جهشی نداریم تو این مرتبه و تو این چیز. کلاس اول دوم دبستان باشه مثلا میشه، دبیرستان دیگه نمیشه. الان یکی از راه‌های درمان اساسی و اصلی بیماری‌هایی که مربوط به اعصاب و روان هست از طریق هیپنوتیزم درمانیه، خواب درمانیه. این بحث به شدت مرتبط با بحث ایمانه، خوب دقت کنید. بیان یه فردی رو که توانایی های خودش رو از دست داده، تمرکزش رو از دست داده، قدرت های روانی خودش رو از دست داده، از بیرون کمکش میکنن، از درون دیگه خودش نمیتونه. الان شما اینجا راحت نشستید، منم صحبت میکنم، مطالبی میگم، میشنوید، فکر میکنید، بررسی میکنید، تجزیه و تحلیل میکنید، به ضمیر ناخودآگاهتون وارد میکنید، کارهایی که باید انجام بشه انجام میشه. اما گاهی کار به جایی میرسه که دیگه نشستن مقدور نیست، گفتن و شنیدن مقدور نیست، این مقدار آمادگی رو نداره. نشسته تو مجلس، حواسش جاهای دیگه است. اولش که نشست حواسش جمع بود، بعد یه وقت حواسش جمع میشه که مثلا آخر جلسه شده و جلسه تموم شد، این از اون جاها و افکار و چی و فلان و اینا یهو میاد بیرون. یعنی اصلا تو جلسه نبود، نشسته تو جلسه، جلسه نیست. اینها رو میان شما عرض کنم با اون روش هایی که اگر مشکلاتی پیدا بکنن، خواب درمانی، خواب هیپنوتیکی بهش میدن، میخوابوننش که خارج میشه از اختیار خودش، گرچه خودش ممکنه مقاومت کنه در مقابل این خوابیدن، ولی با روش هایی که دارن و برنامه هایی که دارن اینا، با اون قدرتی که اون شخص هیپنوتیزور داره میخوابونش. وقتی خوابید دیگه از اختیار شیطان خارج میشه، از اختیار خدا هم خارج میشه، رحمان، پیامبران، از همه جا خارج میشه. هر کی، هر کجا، هر تأثیری، هر کاری کرده رو ذهن این از اختیار همه خارج میشه. در اختیار کی قرار میگیره؟ در اختیار شخص هیپنوتیزور، کسی که این کار داره باش انجام میده. بعد او شروع میکنه بیرون کشیدن، ازش سوال میکنه خب تو مثلا نظرت راجع فلان چیز چیه؟ هر چیزی رو که تو بیداریش نمیگفت یا نمیتونست بگه، نمیدونست اصلا چی میگذره تو ذهنش، شلوغ بود ذهن دیگه، نمیدونست چی میگذره، نمیفهمید چرا مشکل داره، تمام اینا رو از تو ضمیر ناخودآگاه ذهنش، اون برنامه ای که نرم افزار کامپیوتر ذهنش بیرون میکشن، شروع میکنه حرف زدن، منتها بدون اختیار خودش، بدون توجه، تو اون حالت، حالت خلسه، میگه. از همونجا کشف میکنن که چه مطالبی تو ذهن این هست، کدوماش عوضیه، کدوماش نادرسته، چه خاطرات مثلا وحشتناکی، چه خاطرات بدی از دوران کودکی، از دوران بزرگ، اینا تمام یکی یکی به دست میارن، میبرنش تو سنین کودکیش، میگن برو 2 سال قبل، برو 4 سال قبل، برو 10 سال قبل، برو بچه بودی، الان کجایی، چی کار میکنی. بعد شروع میکنه تمام تعریف کردن، صحنه ها، چیزایی که دیده، از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد. بعد بر اساس اون وقت میان برنامه ریزی درست میکنن که خب حالا اینو باید درش بیاریم، الان این خاطره نادرست و بدیه، این اذیتش میکنه، اینو در میارن، یه خاطره خوب جاش میکنن. القاعات نادرستی که بهش شده این القاعات یکی یکی اصلاح میکنن. البته بستگی به توانایی های اون شخصی که این کار رو انجام میده هم داره که بتونه اصلاح بکنه. گاهی میاد اصلاح بکنه، مثل خیلی از روانشناسانی که الان هستن که مشکلات این مریض رو میاد اصلاح بکنه، یه تجویزایی میکنه، نسخه هایی میپیچی که اونا خودش مشکل رو چند برابر میکنه، یعنی مشکل از جاهای دیگه درست میکنه. یک سری از محرمات، یک سری از گناهان رو مثلا بهش تجویز میکنه، میگه برو این کارا رو انجام بده، برو آزاد باش، برو نمیدونم چی کن، برو چی کار کن، برو چی کن. بعد این میره بدبخت و بیچاره میشه. بستگی داره که این چه مقدار آشنا باشه و چه مقدار آگاهی داشته باشه، این کاره باشه، انسان شناس باشه. فلذا انسان نباید خودشو در اختیار هر کسی قرار بده. جلساتی هم که ما شرکت میکنیم همینطوره. تو اون جلسات که میریم افراد قدرت اینها با همدیگه متفاوته. بعضی ها هستن که نفوذ میکنن در اون اعماق ضمیر ناخودآگاه ما، و اگر که اینها انسانهای واردی نباشن، آگاهی نباشن، از پیچ و خم اسرار عالم انسانیت خبر نداشته باشن، برنامه ذهن شما رو به هم میریزن. فلذا یکی از حرفهای ما این است که برای مدرسه، بچه هایی که میخوان برن مدرسه، مدارس غیر انتفاعی نوعاً اینا چون وارد نیستن به این کارهای تربیتی، چون کم پیدا میشه کسی وارد باشه، و کار تربیتی هم میکنن، یعنی اقدام میکنن به این که تربیت کنن، پرورش بدن، چون اینا مربوط به پرورشه دیگه، اینا مربوط به آموزش نیست. نفوذ کردن در ضمیر ناخودآگاه ذهن افراد، این مربوط به پرورشه، این مربوط به تربیته، مربی میخواد، نه معلم. معلم حرفو میزنه، شما میشنوی میری، اما اینکه این حرفی که شنیدی وارد بشه در اعماق ضمیر روان شما، این نه، این یه مرحله دیگه ای میخواد، کار میخواد. که یکی از راهاش گفتیم اینست که با خواب هیپنوتیکی این کار رو انجام میدن که شما رو تو اون حالت خلسه ای که پیدا میکنی، ذهن باز میشه، دریچه های ذهنت باز میشه، وارد میکنن، برنامه رو میریزن. یکیش اینه. راه های دیگه هم داره که بر ذهن باز میشه، یعنی آماده میشه، اختیار طرف از خودش گرفته میشه، با یک سری حالاتی برای انسان پیدا میشه. اون موقع هایی که انسان یه مصیبتی بهش وارد میشه، مصیبت زده است، انسان مصیبت زده، برنامه ذهنش، اون قفلش بازه، چون اینایی که برنامه ریزی میکنن قفلم میزنن دیگه. گاهی ذهن ما اینجور نیست که همینجوری باز باشه، تو خیابون را میریم هر کی هر چی گفت بره توش، نه، این قفل داره، ولی این قفل یه جاهایی باز میشه، درجه باز شدن هم باز فرق میکنه، گاهی خیلی بازه. تو همون حالت خواب هیپنوتیکی هم که عرض میکنیم همینطوره، گاهی خواب خیلی عمیق میشه، هر چقدر که عمیق تر بشه ذهن بازتر میشه، آماده تر میشه برای اینکه وارد بشه مطالب توش، و یا مطالبی که درش هست بیرون بیاد، گفته بشه، بگه. کسی بود که لکنت زبان داشت و میخواست حرف معمولی بزنه، نمیتونست، هی انقدر منومن میکرد و اینا، نمیشه، لکنت داشت. اینا آوردنش با خواب هیپنوتیکی زیر نظر متخصص، دانشجو رشته پزشکی هم بود. تو اون عالم حالت خواب هیپنوتیکی بهش گفتن که خب اون پزشک بود، اون کسی هم که این کار رو انجام میداد، که این مطلب رو بگو، مسئله علمی دانشگاهشونو درسش که خونده بوده حفظ کرده بوده. شروع کرد گفت مثلا شرح بده که قلب کارش چیه. شروع کرد به گفتن که قلب اینه قسمت های تحت. شروع کرد تشریح کردن بیان کردن بدون اینکه لکنت داشته باشه، خیلی روان خیلی سریع، بدون اینکه غلط بگه، بدون اینکه اشتباه کنه، عین همه اون چیزایی که خونده بود و میگفت. بعد من از اون پزشک پرسیدم، گفتم خب اینایی که داره میگه، چون من نمیفهمیدم رو درست میگه یا غلط میگه، گفتم درست هم میگه؟ گفت تمامو داره درست میگه. یعنی اگر بخواد ازش امتحان بگیره اینا، گفت نمرش 20ه، همه رو داره درست میگه، اما اگر الان بیدارش کنم دیگه اینا اینجوری نمیگه ها. 2000 تا توپق میزنه، آخرش هم غلط میگه و عوضی میگه، و با اینکه هست تو ذهنش هست، همش هست. چی میشه شما سر جلسه امتحان که میری اون اضطراب و دلشورو اینا که میگیرده به هم میریزه؟ همه رو خوندی، همه رو حفظ کردی، همه رو بلدی، نمیتونی بنویسی، نمیتونی بگی. درجه بندیه، گاهی خیلی بازه، گاهی خیلی بازه، هیچ قفل نداره. که اون موقعی که خیلی هم اون موقعی که انسان مصیبت زده میشه، یعنی بی پناه میشه، خوب دقت کن، بی پناه میشه، پشتوانه های قلبش از دست میره، دلبستگی به چیزی داشته از دست رفته و مضطربه، به هم ریخته است. اون لحظه بستگی داره به کی پناه ببره. اگه به شیطان پناه ببره، دریچه ذهنش بازه، اون چرا که شیطان میخواد میریزه، این آدم عوضی میشه، آدم عوضی میشه، بدبخت میشه، بیچاره میشه. اگر به خدا پناه ببره و اولیاء خدا، بره بیشه یه انسان الهی، مشکلاتشو بگه، وضعیتشو گزارش کنه و بگه منو موعظه کن، منو نصیحت کن، بره تو جلسات موعظه شرکت کنه و متذکر یاد خدا بشه، ایمانش اضافه میشه، ایمانش اضافه میشه. ایمان اضافه میشه یعنی چی؟ یعنی به آرامش میرسه. به کدوم آرامش؟ اون آرامشی که اسمش بهشته، نه اون آرامشی که وقتی یه موسیقی گوش میکنی به اون آرامش میرسی، بعد از اینکه موسیقی تموم شد تموم شد، بعد از مدتی رنجش باقی میمونه، بعد دوباره باید بری، نه، به آرامشی میرسی که اون آرامش بعد از مرگم همون آرامش به دردت میخوره، چون بعد از مرگ غیر از خدا هیچ کس دیگه نیست، نه اون موسیقی هست، نه اون صدا هست، نه اصلا صدا کارایی داره تو اون عالم، خبری از این حرفا نیست، نه شما اون گوشو داری تا با اون گوش اون صدا رو بشنوی، اون وسیله میخواد، یه وسیله میخواد اون سازو بزنه، یه وسیله میخواد اون سازو دریافت کنه، این تمام اینا به این رفت. فلزات سختی ها، گرفتاری ها، مصیبت ها، فشار هایی که در عالم دنیا به انسان وارد میشه، اینها بد نیست، اینا دریچه ذهن ما رو باز میکنه تا ایمان ما افزایش پیدا بکنه. باید زرنگ باشید از اون شرایط، از اون موقعیت ها نهایت استفاده و بهره برداری رو ببرید. و اگر انسان هیچ مصیبت زده نشه، هیچ گرفتاری نداشته باشه، هیچ وقت به فکر اصلاح خودش، به فکر پر کردن جاهای خالی وجودش نمیافته. همین مصیبت هاست، همین گرفتاری هاست، همین فشار ها و سختی هاست که موجب میشه ما وادار میشیم پناه ببریم، پناه ببریم، و الا اصلا احساس خلع نمی کنیم در حالی که خالی هستیم، خالی هستیم، احساس خلع نمی کنیم. پس رنجها، مصیبتها، شدائد، گرفتاریها موجب میشه ما احساس خلع کنیم. مثل درد میمونه که اگر شما درد نداشته باشی بیماری رو نمیفهمی، متوجه نمیشی. آپاندیس اگر عود کرده باشه، اگر چرکی شده باشه، در حال رشد باشه، درد نداشته باشه، شما متوجه نمیشی. این درده که موجب میشه شما به دکتر پناه میبری. وقتی به دکتر پناه بردی، دکتر معاینه میکنه، میگه آپاندیسه، باید عمل کرد، بلافاصله عمل میکنه، شما رو نجات میده از مرگ، از هلاکت. اما اگر درد نباشه متوجه نمیشی، پیش دکترم نمیری، به کسی پناه نمیبری. تعریف ایمان هنوز باقی مونده، هنوز به اون تعریف جامع کامل نرسیدیم. انشالله جلسه آینده این بحث رو پیگیری میکنیم. بر محمد و آل او سلام.